و درباره عبدالقادر بیدل دهلوی نوشتند و کاویدند و درباره این شاعر شگفت‌انگیز مطالب زیادی رو منتشر کردند و ذهن فارسی زبانان ایران رو چون فارسی زبانانی که در افغانستان و تاجیکستان و هند هستند آشنایی بیشتری با بیدل دارند. جناب آقای سید ضیاءالدین شفیعی، شاعر، پژوهشگر ادبیات و شعر که آثار متعددی رو تألیف کردند در این سالها، شاید بیش از 50 اثر رو در حوزه ادبیات نوشتند. من از نزدیک خیلی شاهد بودم که در این تقریبا 15-20 سال اخیر همت عجیب گذاشتند روی بیدل و کار کردند روی بیدل، جلساتی که داشتند و یادداشت‌هایی که برای بیدل نوشتند و همه اینها حالا حاصلش شده کتابی به نام مژگان شماری که 500 غزل از بیدل انتخاب شده به انضمام 500 یادداشتی که هم تحلیل و بررسی آثار بیدله. با جناب سید ضیاء شفیعی گفتگو خواهم کرد. آقای سید ضیاء عزیز سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر و شب کسانی که امشب با شما خواهند بود با مژگان شماری.
خیلی متشکرم. من مقدمه‌ای رو گفتم که یه بخشی از صحبتمون پیش بیفته که با بیشتر درباره مژگان شماری صحبت بکنیم. کتاب الان آماده است آقای شفیعی؟
بله، الحمدلله کتاب در آستانه توزیع در میان علاقمندان به بیدل هست و
من دو تا بحث رو در واقع میخوام با شما دنبال بکنم، یکی درباره کتاب و یکی هم درباره حالا جایگاهی که بیدل داره. چه کار کردید در این کتاب که متمایز میکنه مژگان شماری رو در قیاس با آثار دیگری که در این سالها درباره بیدل منتشر شد؟
همونطور که شما گفتید، بیدل که یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی است، به دلایل متعددی سالهای طولانی در ایران ناشناخته بود یا به اندازه کافی شناخته شده نبود، تا اینکه بالاخره در سالهای مقارن با سال 57 این فرصت پدید آمد که اهل ادبیات امکان مواجه شدن با غزلهای بیدل رو پیدا کنند. اما نسخه هایی که از بیدل در ایران اینجا و اونجا آماده شد دچار مشکلاتی بودند و هستند، از جمله مشکلاتی در تایپ و حروف چینی و واجد غلط‌هایی بودند که محصول چاپ خاص مجموعه غزل‌های بیدل بود. از همون سال‌های دیر و دور که ما با بیدل معانست داشتیم، دوست داشتم که این امکان فراهم بیاد که ما حداقل غزل‌های بیدل رو بتونیم در یک نسخه منقحی به اهل ادبیات ارائه بکنیم. اما شما میدانید که بیدل یکی از پر ازدهامترین شاعران از جهت تعداد آثار هست،
بله،
به طوری که فقط غزلهای بیدل قریب به 3000 غزل هست و همینطور به هر حال در غالبهای دیگر مثل روایی،
بله،
18000 روایی منصوب به بیدل هست. مجموعاً 16 عنوان کتاب از بیدل در دسترس اهل ادبیات هست که هر کدوم اینها به تنهایی برای قبیله‌ای کافی است.
بله. شما 4 عنصرش هم کار کردید، منتشر کردید؟
بله، من در سال 2013 نثر بیدل رو که 4 عنصر اسمش هست کار کردم که خب به هر حال در تاجیکستان، افغانستان و کشورهای فارسی زبان دیگر بیشتر اون کتاب دیده شد، به خاطر اینکه کتاب در ایران، اون کتاب 4 عنصر رایتش در ایران وجود نداشت و به هر حال با اینکه ایران مهد زبان فارسی هست محروم ماند. به همین دلیل من دوست داشتم که این کار اخیر یعنی مژگان شماری این امکان رو پدید بیاریم که به دست مخاطبین داخل ایران برسه.
من
و با توجه به اینکه من زمان بسیار درازی رو برای به سرانجام رسیدن این کار وقت گذاشته بودم. از بیدل میدانیم که بزرگواران فراوانی گفتن، از جمله برخی او رو شاعر آینه ها دانستند، برخی بیدل رو شاعر حیرت دانستند، برخی بیدل رو شاعر کثرت دانستند. من میدانستم که 3000 غزل بیدل رو کار کردن 3000 غزل بیدل نیازمند به عمر دراز و همینطور امکان فراوان و وسط بودن به شیر نفت هست. این در واقع از همه مهمتر اینه که باید دادم یک هزینه بسیار بی پایان در اختیار داشته باشه تا 3000 غزل رو بشه شرح کرد. اما در پی این بودم که یک گزیده از بیدل رو ارائه بکنم که این گزیده درش اما و اگر کمتر داشته باشه. چون گزیده ها معمولا یک آینه ای از سلیقه به ذوق کسی هستن که گزیده میکنه کارها رو. من خواستم این ایراد رفع بشه، به دنبال این بودم که از راهی پیدا کنم برای که این ایراد وارد نباشه. در پی همین مسیر بود که از خود بیدل استمداد کردم که ببینم، و همین دلیل اول 3000 غزل رو آماده کردم. بعد در جستجوی این بودم که ببینم بیدل به چه ترکیب یا کلمه یا عبارتی تعلق خاطر داره، که خب همون بود که به من رساند که علاوه بر همین محبتی که بیدل شناسان پیشین کرده بودند و بیدل رو برای ما شاعر آینه ها و شاعر کسرت و شاعر وحدت و شاعر حیرت و اینها گفته بودند، معلوم شد که بیدل شاعر مژگان هست. به این اعتبار که در 453 غزل از قریب به 3000 غزل بیدل، یعنی تقریبا در یک ششم غزل های بیدل، ما با عبارت مژگان مواجهیم. و همین دلیل بود که من این 453 غزل رو به عنوان گزیده غزل های بیدل دیدم که بهترین کار هست که اینها رو جدا کنم. به علاوه 47 غزل دیگر از بیدل که جزء غزل‌های شناسه و مشهور بیدل هستن، اما در اونها مژگان به کار نرفته. مجموع اینها رو با هم دیگه 500 غزل شد که من در این مژگان شماری درباره اونها یادداشت نوشتم و حاصل شد کتاب مژگان شماری که شما دربارش.
و نکته دیگه ای که خب توی اخبار و اینها در خبرگزاری ها دیدیم که گفتید که پیش فروش میخواد بشه، خیلی مرسوم شاید نباشه، تو این سالها خیلی کمتر دیدیم، ولی خیلی اتفاق خوبیه. شاید اینجوری هم ذهن علاقمندان به قول قدما تشهیز میشه برای رسیدن به کتاب. بعد این به چه صورت خواهد بود؟ چگونه میتونن پیش فروش، پیش خرید کنن در واقع کتاب؟
همونطور که شما فرمودید، البته من اشاره کردم اون ناگزیری وصل نبودن
بیشتر نفت
ما رو به اینجا رسوند که ما رو بیاریم به سمت دوستداران واقعی، و این خیلی تجربه خوبی بود، چون هر کسی که این کتاب رو پیش خرید میکنه از یک ماه و نیم دو ماه قبل مشتاق رسیدن کتاب هست و در نتیجه میتونه جز مخاطبین جدی باشه. دوستانی زحمت کشیدن، کانالی رو در تلگرام و یک صفحه رو در اینستاگرام رو اندازی کردن با همین شناسه مژگان شماری. بعد با این مژگان شماری رو اگر دوستان علاقمند باشن میتونن با یک سرچ ساده، با یک جستجوی ساده پیدا بکنن. اونجا دوستانی هستن که در پست های متعدد شیوه دستیابی علاقمندان به این کتاب رو شرح کردن و میتونن دوستان از این مسیر کتاب رو تهیه کنن.
الان قیمت مشخص شده دیگه؟
بله، کتاب 738 صفحه هست.
2300 تومان باید باشه دیگه فکر میکنم.
بله، قسط وزیری بزرگ، تلاکوب روی جلد و لب برگردان. کتاب 250000 تومان قیمت خورده، یعنی خیلی قیمت متعادلی که این دوستان در این مجموعه پخش این کتاب رو در پیش فروش با 20% تخفیف، یعنی به قیمت 200000 تومان که دیگه در واقع قیمت خیلی خیلی متعارفی است برای کتاب.
آقای شفیع عزیز، ما یه مقدار تنگنای زمانی داریم، ولی امشب ما برنامه‌مون درباره آینه است در ادبیات فارسی. الان بیتی از بیدل در ذهن دارید که بخوانید که ما به آینه بیدل هم آشنا بشیم کمی؟
خب بله،
میدونم خیلی زیاده اصلا.
بله، از
یه سری غزل داره که اصلا ردیف آینه داره.
بله، از مشهورترین ابیات بیدل که سرش مناقشه هم بود، طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است، حیرت دمیدم گل داغم بهانه است، طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است.
بله.
این شاید اگر بخوایم درباره آینه صحبت بکنیم و یک شاید مثال خیلی مشهور از بیدل بیاریم، این بیت شاید بیتی که شما میدانید که بحثش مناقشات زیادی اتفاق افتاد بین آقای دکتر شفیعی کدکنی و آقای معلم.
بله.
که خب منتهی شد که آقای معلم یک مقاله‌ای در 10 نوبت در شرح این بیت نوشتن که بهانه شد برای آشنایی بیشتر دوستانی که با سبکندی و به ویژه بیدل میخوان نسبتی پیدا کنن. این بیت بهانه به ورود به سبکندی و بیدل شد.
آره میخوانه. خیلی سپاسگزارم، متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. موسیقی زیبایی بود. بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
چقدر این آرمو دوست دارم وقتی که اون انتها شهرزاد میشه. مسعود بربر عزیز سلام.
سلام، شب شما بخیر. آره من خودم خیلی دوستش دارم.
آره این اصلا این آرمایی که محسن ساخت برای این بخشای میانی برنامه خیلی عالی در اومدن، هم متناش خیلی خوبه، هم انتخاب موسیقیش خیلی عالیه و میکسش هم خیلی خوب شده. خودم میذاره تعریف.
آره آره.
خب پیدا کردن مصداقای آینه توی ادبیات داستانی به نظر من خیلی راه به جایی شاید نبره. موافقی؟
آره ببین میشد من مثلا فهرست کنم آینه های معروف در داستان های معروف و اینا، ولی این کار خیلی سختی نیست، کار خاصی هم نیست، چیزی هم خیلی دستگیر یعنی چیزی به مخاطب ما نمیده. من به این فکر کردم که از یک شگرد آینه ای صحبت بکنیم. از قدیم ندیم به ما گفتن که نشان بده نگو. این یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه شخصیت رو بگی شجاعه، به جای اینکه بگی چگونه شخصیتیه، چه ویژگی های اخلاقی، چه ویژگی های رفتاری داره، از چه طبقه ایه، از چه صنفیه، اینها رو به نحوی نشون بده. انگار به جای اینکه شخصیت رو بذاری پیش روی مخاطب، شخصیتتو میذاری تو داستان، یه آینه میگیری کنارش یا جلوش، از تو اون آینه داری به مخاطب نشون میدی.
اصلا یه کارکرد اسطوره‌ای آینه است دیگه.
کاملا دقیقاً.
که اصلا آینه اسکندر و اون جام جهانبین و جام کیخسرو همه اینا رو میتونی به این معنا توش هست.
دقیقاً. حالا این عملیش یعنی چی؟ اینی که گفتیم ببین اولین شخصیتی که ما در هر داستانی باهاش مواجه میشیم نه شخصیت اصلی که راوی داستان. کسی که داره برام داستان تعریف میکنه. یه کاری که ما در داستان میکنیم راوی پردازیه. خب راوی چون خودش داره داستان تعریف میکنه، ما از بیرون نمیبینیمش بگیم این کارو کرد، این کارو کرد، این حرفو. چی کار میتونیم بکنیم؟ چجوری نشون بدیم شخصیتشو؟ با زبانش. وقتی مثلا چه میدونم شهریار مندنی پور میگه که راوی داستانش میگه که حالا که دانسته ای رازی پنهان شده در نقطه نقطه این کلام که میخوانی، شهد شراب مینو به کامت باشد، این به ما میگه که آقا این راوی ادیبه، این راوی ساده امروزی نیست.
درسته.
یا مثال خیلی معروفتر بزنم، ناتور دشت سلینجر رو احتمالا بسیاری از مخاطبان ما خوندن. فکر میکنم به هر کدومشون بگیم که آقا داستانش چی بود، شاید خیلی یادش نیاد ماجرای این داستان، چون نتونه یه خطی تعریف بکنه بگه بچه که اینجوری میشه. ولی احتمالا همشون اگر اسم هولدن کالفیلدم یادشون نباشه، تیپ شخصیتی هولدن کارفیلد به خوبی یادشونه. انتا میگیم ناتوردش هم یادشون میاد چجور آدمیه. بنجامین خشم و هیوهوی فاکنر همینطور و خیلی داستانهای مدرن دیگه به خصوص همینطور. اینا رو از کجا میشناسیم؟ اینا رو از زبانشون میشناسیم، از شکسته و محاوره گویی و تخس بودن زبان هولدن کارفیلد، یا از آشفتگی ذهنی زبانی بنجامین که ما کم کم میفهم این عقبانده ذهنی اصلا درکی از زمان، درکی از اطرافش نداره. اینو بهش میگیم راوی پردازی. منتها اینجا دیگه به جای اینکه بیام یه پرونده شخصیت درست کنیم که توش بگیم به اصطلاح داستان نویسا زیگیل شخصیتش اینه، ضعفش اینه، قدرتش اینه، نمیدونم عادتهاش اینه، میام یه پرونده زبانی درست میکنیم، میگیم آیا این شخصیت بریده بریده حرف میزنه یا شمرده شمرده، زیر زبونی حرف میزنه یا بلند و رسا، این شخصیت با چه صدایی، ما چه صدایی میشنویم وقتی حرف میزنه این راوی ما، چه کلماتی رو به کار میبره، دایره لغاتش چه جور چیزیه، وقتی میخواد تشبیه بکنه به چی تشبیه میکنه. یه مثال از اینجا بزنم، یه شخصیتی داریم مثلا یه بچه‌ای از یه طبقه مثلا پایینی که خیلی مدرسه هم نرفته و غیره و غیره، این از یکی کتک میخوره، میخواد بگه دست طرف خیلی بزرگ و سنگین بود. اگه بیاد اینو به شاهنامه قطع رحلی تشبیه بکنه دست طرف رو، یه خورده برای مخاطب ناسازگاره دیگه. یعنی شما این به چی باید تشبیه بکنه؟ این مثلا باید دست یارو به پاروی نونسنگکی تشبیه بکنه، میدونی چیزی که این شخصیت در طول روز داره میبینتش. در واقع ما از طریق زبان شخصیت، راوی که داره حرف میزنه برای ما یه آینه میگیریم جلوش و از توی اون آینه خود راوی رو داریم میبینیم و میشناسیم. این یکی از اولیه ترین شگردهایی که از جنس آینه است. ما میذاریم پیش روی شخصیت و به مخاطب میگیم توی آینه نگاه کن و راوی رو ببین. حالا این وقتی میره سراغ شخصیت اصلی، نه راوی که ضرورتا شخصیت اصلی نیست، اون کسی که داره یه کارایی میکنه، راوی داره تعریف میکنه برای ما. این دوتا معمولا خیلی وقتا یکی
میشه. بله.
دیگه حالا میتونیم رفتاراشو نشون بدیم، به جای اینکه بگیم شجاعه، یک رفتار شجاعانه نشون میدیم ازش. وقتی میخواد حرف بزنه تو دیالوگاش حواس اون هست که چگونه داره حرف میزنه، با چه زبانی داره حرف میزنه. این یک شیوهیه که به یک معنی میتونه کار کرده آینه از در دستان داستان نویس باشه، آینه که اصلا مخاطب خیلی وقتا متوجه حضورش هم نمیشه.
خب وقتی که ما بالاخره روی ادبیات سرزمین از گذشته ها شروع میکنیم، میایم میخونیم، ورق میزنیم، میبینیم که مثلا مفهوم آینه، حالا با هادی هم داشتیم صحبت میکردیم، یه اشاره مختصری به این موضوع شد، توی قرن چهارم پنجم، توی اون دوره‌ای که مثلا ادبیات سبک خراسانی اصطلاحاً نثر مرسل و ساده است، خیلی از پدیده ها، خیلی از اشیا، خیلی از اتفاقات دوروبر شاعران و نویسنده ها به همون شکل اصطلاحاً رئال خودش وارد قصه می شد. مثلا اگر رودکی قرار بود از آینه حرف بزنه، آینه همونی بود که یه ورقه صیقلی یا شیشه جیب خورده ایه که ما میبینیم و تو همون هم تو بلد. شعر میاد. حالا به گفته هادی وقتی میایم جلوتر این نگاه استعاری بیشتر میشه. بلد. توی نثر هم همین اتفاق تا حد زیادی میفته. این ویژگی هایی که داری میگی توی ادبیات قدیممون، تو ادبیات کلاسیکمون هم هست، تو قصه بالاخره ما قصه پردازی زیاد داریم.
بله و شگفت انگیزی به شکل بی‌نظیری هست. یه دونه مثال میزنم فکر کنم گویا باشه. باز استاد داستانگویی ما فکر میکنم در دوران کهن نظامی که هست، اما از فردوسی الان میخوام مثال بزنم. ببین یه صحنه ای داریم که رستم رفته، رخش گم شده، رفته دنبال رخش، رفته در کاخ پادشاه سمنگان، اونجا اولین بار تهمینه رو میبینه. در زبان فارسی، در ادبیات کهن فارسی دان داره، ما معمولا معشوق رو چگونه تشبیه میکنیم؟ میگیم قدش مثل سرو بود، صورتش مثل ماه بود، نمیدونم مثل نگارستان چین بود، نه اینا رو میگیم دیگه، هم نارو تکرار میکنیم. ولی رستم اینجوری تشبیه نمیکنه. ما از شیوه تشبیه رستم میفهمیم که این رستمه. رستم میگه دو ابرو کمان و دو گیسو کمند. یعنی چی؟ یعنی معشوق رو هم که میخواد تشبیه کنه با سلاح تشبیهش میکنه. این یه نمونه ای که نشون میده فردوسی کاملا حواسش بوده که
کی داره چی میبینه.
یه مثال دیگه‌ش هم تو هفخان رستمه، اون اژدها وقتی میاد نزدیک میشه، رستم خوابه، رخش داره سعی میکنه سر صدا کنه، به جای اینکه بگه رستم رو دید و رخش رو داره از زاویه در اژدها نگاه میکنه، میگه یک فیلی رو دید خوابیده، چیزی اندازه فیل و یک اسبی که کنارش بود. از دید اژدها رستم و یک فیل هیچ تفاوتی ندارن. اون درک از این که این قهرمان داستان ماست، پهلوان ایران زمین، نمیدونم ناجی ایران زمین و اینا نداره، نمیدونه قراره به دیو سپید و شکست بده، نمیدونه قراره به کیکاووس رو و ایرانیان رو از چنگ در واقع ایران دیو سپید نجات بده. این رو بارها بارها در شاهنامه، در نظامی، در متون کهن‌تر حتی میتونیم ببینیم که نمونه خوبه چیزه. منتها میخوام تاکید کنم که فقط راوی پردازی و تشبیه و اینا نیست. این تشبیه یه لایه نسبتاً پیچیده شه. رستم داره حرف میزنه، ولی ما از حرفهای رستم داریم خود رستم رو میشناسیم. رستم داره برای ما تهمینه رو توصیف میکنه، انگار ما باید از حرفهای رستم تهمینه رو بفهمیم، چه جور کسیه، چه شکلیه، ولی در واقع داریم خود رستم رو میشناسیم. این آینه ایه که ما جلوی رستم قرار میدیم و به مخاطب میگیم ببین تهمینه رو ولش کن، تو آینه رستم رو نگاه کن و اینو میبینیم بارها. این رو میتونیم حالا در دیالوگ، در کنش. یه مثال دیگه هم بزنم.
خب این چیزی که داره میگی یه نگاه فرمیه دیگه. بله، به کامل. مفهوم آینگی.
بله.
ما خود آینه رو داریم، مفهوم و کارکرد آینگی رو داریم به واقع، و این یک فرم ادبی رو ایجاد میکنه. حالا میتونیم تکنیکی بهش نگاه کنیم و اتفاقی که با تعبیر تو توی روایت میفته، توی دیالوگ ها میفته و حتی توی پیرنگ قصه هم ممکنه این ماجرا رو نویسنده بتونه پی بگیره، این جزئیاتی که وجود داره. اینجا رستمی که داریم ازش صحبت میکنیم با مثلا شخصیت سالینجر، با شخصیت فاکنر، با اون چیزی که از مندنی پور گفتی یا خیلی های دیگری که هستن، خب خیلی فرق میکنه، اصلا در دو جهان دیگه میان. این دو هم قطعا اون نگاه به شخصیت پردازیشون با هم فرق، یعنی فردوسی خب نمیاد با تکنیک های مثلا رمان نویسی قرن 20 قصهشو بنویسه. میخوام اینو، یه تفاوت
نکته
با مزه
اینجاست که به نظر من اتفاقا داره همین کارو میکنه. یعنی فردوس، ببین ما در مورد ادبیات کهن یه سری کلیشه ها و پیش فرض های داریم که شخصیت ها تختن، ماجرا محور، به شخصیت، به درون شخصیت نگاه نمیشه و غیر و غیر، اصلا توی نیست به نظر من. یه مثال دیگه بزنم، هفت خان خانه چهارم دوباره رستم میره میبینه یک از بیابون سختی عبور کرده و اینا و خسته است، میبینه یک چشمه هست، تو چشم تزروان یکی چشمه دیدید، یه چشمه که شبیه چشم تزروه اینقدر زمانه
باره.
و میبینه در واقع سفره ای پهنه اونجا و یک سازیه. رستمی که ما تا حالا به رزمندگی و به مثلا پهلوانی میشناسیم، این ساز رو ور میداره، تنبور رو شروع میکنه نواختن و میگه که بیچاره و بدنشان رستم است که از روز شادیش بهره کم است. و شروع میکنه میگه، گفتن که همش باید بره بجنگه، با نره اجده ها بجنگه، نمیدونم با چی بجنگه، با
این همه خانه ساحر است دیگه،
این خانه ساحر است. آره که ساحره میاد اینا. اینجا ما یه دفعه میفهم این رستم اصلا یه آدمیه که اهل بزم اتفاقا، اهل دله، اما خب یه قولی داده. کجا قول داده؟ روزی که میره رخش رو انتخاب بکنه، حالا قصه انتخاب رخش خودش داستان بلندیه، میره میگرده و اینا، یه اسبی رو میبینه، میگه من این اسبو میخوام، قیمتش چند؟ و اون کسی که در واقع اونجا هست میگه که مرین را برو بوم ایران بهاست. میگه ببین این پول نمیخواد بدی، اگه میخوای صاحب این رخش بشی باید زندگی تو وقف حفاظت ایران، از برو بوم ایران بکنی. رستم اهل بزم، اهل خوشی، دائم داره نمیدونم گوره خر شکار میکنه میخوره، دائم داره خوش میگذرونه تو شاهنامه. یه دفعه میبینه آقا باید همه اینا رو بذاره کنار و به حفاظت از بر و بوم ایران بپردازه اگر نسبو میخواد. رستم این داو بزرگ رو میبنده، این پیمان رو میبنده و میشه حافظ ایران زمین به بهای گذشتن از اون خوشی‌ها. اینو هیچ جای دیگه هیچ حرفی ازش نمی‌بینیم، یعنی رستم هیچ جای گلایه نمی‌کنه. یه دفعه تو خانه چهارم می‌بینیم آقا این رستم همون رستمه، دلش تنگ شده برای اون رستم، ولی تو این موقعیت قرار گرفته.
در واقع ریزه‌کاری‌هایی که فردوسی توی روایتش
آره. و این ریزه‌کاری‌ها رو ما همیشه میگیم در ادبیات کهن نداریم، اینا مال ادبیات مدرنه. تفنگ چخوف اسمش، اصل کوهیخ همینگوی اسمش، و و و راوی پردازی مثلا اسمش، در حالی که اینا رو من فکر می‌کنم در واقع
آره. خب ما قصه‌های شگفت‌انگیز مثلا دوره‌ای که سال‌ها پیش بود، فکر کنم 20 و چند سال پیش بود، سمک عیار رو که می‌خوندم انقدر حیرت می‌کردم از نوع روایت، شگفتی‌ها. یا وقتی اصلا 1001 شب رو که می‌خونی، این لابیرنتی که آره هزارتویی که ایجاد میشه توی قصه ها، یعنی واقعا برخه سق داشته که شیفته این اثر بزرگ میشه.
یه چیزی در همین با استفاده از همین تک جمله بگم. ببین در قبل در نظریه روایت، وقتی این روایت تو در تو رو میخوان بگن، میگن آقا یک روایت بیرونی داریم، روایت قاب بهش میگن، فریمینگ نراتیو، یه روایت تویی داریم، روایت درونی بهش میگن، امبدد نراتیو. خب یه قصه تعریف میکنیم که مثلا یه شهرزادیه میره پیش امیر، شروع میکنه قصه گفتن، توی اون یه قصه تعریف میکنه. ببین غربی ها وقتی تو نظریه روایت میخوان فریمینگ نراتیو، روایت قاب و مثال بزنن، درس بدن، همه جا حتما اولین مثال و بهترین مثالشون 1001 شبه. بعد ما این رو یک شگرد مدرن مینامیم که حالا میخوایم من و شما بحث بکنیم که آیا واقعا ادبیات کهن ما از این تکنیک های مدرن استفاده میکرد. اونجا وقتی میخوان این تکنیک رو بگن، مثال اعلاش در واقع 1001 شبه. یعنی اینجوری بگم، من بعضی وقتا اینا رو که میگن آقا تو چرا همش تکنیک های غربی ها رو میخوای نشون بدی ادبیات کهن، ما خودمون چه داشتیم؟ خب اینا مال ما بوده. بله. اصلا میدونی، یعنی غرب هم این رو از 1001 شب در واقع برداشت کرد.
خیلی ممنونم. میدونم که الان باید برین شما. متشکرم که خیلی هم کوتاه هم مفید گفتی و
خوب اگه اینطور بوده کردی.
خیلی متشکرم ازت. شب خوبی داری و یه قول بده که هر هفته بیایی.
نه هر هفته
نمیاد. چون اینجا مثل دانشگاه نیست که اصلا تو هر ترم 4 تا غیبت داشته باشی. هر ماه نصف غیبت هم حساب میشه. خیلی ممنونم از تو. شبت بخیر. خدا نگهدارت.
چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه ترین یار. چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی، چه مهربان بودی وقتی که پلک های آینه ها را می بستی.
چشم هم زدیم، یک ساعت گذشت از صدای پای شب. دوستانی که در دو هفته گذشته هم همراه ما بودن میدانن که یکی از بخش‌های ثابت برنامه معرفی تولیدات صوتی ادبی، کتاب‌های صوتی، کتاب‌های گویا، که امشب هم کتاب دیگری رو معرفی خواهیم کرد همراه با خانم بلدی. ولی قبلش بخشی از صدای نمونه این کتابی که قرار معرفی بشه بشنوید.
با دیدن برادر کوچولوش گریش گرفت. تو چند هفته گذشته خیلی کم دیده بودش.
دیگه بهش احتیاج ندارم. اگه پیش ماریانه باشه بهتره.
سیسیلی گفت
از وقتی مریض شدم کتابی زیادی خوندم. عاشق کتابای علمیم، ولی حرفایی که زدی ناراحتم کرد.
تو بهترین مادر بزرگ دنیایی.
در آخر صف سیسیلی تنها ایستاده، اون هم در حال ناپدید شدن.
خب بخشی که شنیدید یکی دیگر از مجموعه تولیدات صوتی ادبی، کتاب گویا، کتاب صوتی، کتاب شنیداری، عنوانها و نامهایی که برای این گونه تولیدات گذاشتند. همراه بشیم با سرکار خانم بلدی تا این کتاب رو دقیق‌تر و مفصل‌تر معرفی بکنند. خانم بلدی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر.